محله نابینایان با افتخار تقدیم می کند.
شادترین کودک محله. روانشناسی تربیت کودکان نوپا از 9 ماه تا 4 سالگی. نویسنده دکتر هاروی کرپ. مترجم طاهره یراقچی. گوینده فرناز امیری. رفتارهای چراغ قرمز. چگونه مانع از رفتار بد شویم؟ کسی که نظم و انضباط را کنار می‌گذارد، بچه را لوس بار می‌آورد. تی بری برانستون. نکات مهم. همه نوپاها گاهی اوقات دست به انجام کارهای بد می‌زنند. رفتارهای چراغ قرمز رفتارهایی هستند خطرناک یا پرخاشگرانه یا رفتارهایی که به واسطه آنها قوانین مهم حاکم بر خانواده نقض می‌شوند. رفتارهای چراغ قرمز باید بدون فوت وقت و بسیار مشخص محدودیت گذاری شوند. با شدیدتر مجازات کردن کودک مانع از رفتارهای چراغ قرمز در او بشوید. تنها گذاشتن او برای مدت کوتاه یا جریمه کردن. تنها گذاشتن کودک برای مدت کوتاه در صورتی بهترین تأثیر را می گذارد که بلافاصله بعد از بروز رفتار چراغ قرمز و با دقت بسیار و به درستی اعمال گردد. برای نوپاهای بزرگتر جریمه کردن از دست دادن یک امتیاز با ارزش، یک تنبیه خوب و مفید است. برقراری نظم و انضباط به شیوهی مؤثر نیازی به تیپا زدن و تهدید و ارعاب کودک یا تحقیر کردن او ندارد. هنگامی که ما به ترتیب از یک رفتار خوب تمجید کرده و کودک را به خاطر رفتارهای بدش تنبیه می کنیم، قوانین را خیلی سریع فرا می گیرد. بسیار خوب، حالا که می دانید چگونه رفتارهای خوب چراغ سبز را تقویت کنید و رفتارهای آزاردهنده چراغ زرد را به حداقل برسانید، آماده هستید که بیاموزید چگونه از رفتارهای غیر قابل قبول چراغ قرمز کاملا ممانعت به عمل بیاورید. سه رفتار چراغ قرمزی که باید به سرعت مانع از آنها شوید. سه نوع رفتار بد وجود دارد که فراتر از طبقه رفتارهای آزاردهنده قرار دارد و لازم است دفعتاً به طور ناگهانی در برابر آنها قد علم کرد. رفتارهای خطرناک: دویدن به وسط خیابان، قاپیدن چای یا قهوه داغ، بازی با کارد و روی هم رفته هر گونه رفتاری که کودک یا هر کس دیگری را در معرض آسیب قرار می دهد. پرخاشگری: صدمه زدن، توف کردن، لگد زدن، کتک زدن و دیگر کارهای خشن. نقض قوانین کلیدی خانواده: اینها قوانینی هستند که شما باید انتخاب کنید. برخی قوانین ممکن است مناسب تمام خانواده ها باشد. نباید روی دیوارها خط بکشید. اما بعضی دیگر از یک خانه به خانه دیگر متفاوت است. مثلا غذا نخوردن در اتاق نشیمن، دست نزدن به کامپیوتر و احمق خطاب نکردن برادر. تمام این رفتارها واکنشی سریع و آنی را می طلبد و باید بیشتر اوقات با مجازات شدیدتر کودک همراه باشد. مدت کوتاهی او را تنها گذاشتن یا جریمه کردن. ممانعت از رفتارهای بد به این معنی نیست که آستین‌ها را بالا زده و به یک نبرد تن به تن با او دست بزنید، بلکه بدین معناست که شما همچون سفیر کبیرهای تراز اول دنیا می توانید با قرار دادن پیامدهای مشخص به شیوه آمیخته با احترام از بروز بسیاری از بحرانها ممانعت به عمل بیاورید. بنابراین دستکش های بوکس را در بیاورید و آنچه را که در زیر آمده بخوانید تا مهارت های دیپلماتیک خود را بالا ببرید. بر روی رفتارهای بد نور قرمز بتابانید. دیگر عقل سوزان به جایی نمی رسد. پسر 18 ماهای او قبلا خیلی آرام بود، اما حالا به محض اینکه به چیزی که می خواهد دسترسی پیدا نمی کند، خیلی زود از کوره در می رود. تازگی ها وقتی عصبانی میشه داد و بیداد راه می اندازه. حواس پرت کردن دیگه فایده ای نداره. نمیخوام کتکش بزنم، اما وقتی صاف توی چشمای من چشم میدوزه و سرپیچی میکنه چه کاری از دستم برمیاد؟ اگر شما در اعمال تکنیک های چراغ زرد ماهر شده باشید، اما کودک شما مصمم است که راهی از میان محدودیت ها باز کند، یا باید مشکلی را که باعث شده کودک شما کله شقی و بدقلقی کند برطرف نمایید، یا باید پیامد منفی حرف نشنوی های او را به نوعی نشانش بدهید. تنبیه صرفاً جوابی منفی است که به کودک میگوید چه زمانی پا از حد و حدود خود فراتر گذاشته و از قانون سرپیچی کرده است. در حقیقت وقتی کودکتان به علت عصبانیت بیش از حد یا بازیگوشی زیاد نمیتواند به قوانین شما احترام بگذارد، این وظیفه شماست که رفتارش را تحت کنترل در بیاورید. یادتان باشد این شما نیستید که فرزندتان را تنبیه میکنید، بلکه او خود این بلا را سر خودش در میآورد. چرا بچه های خوب دست به کارهای بد میزنند؟ همیشه خدا خوب بودن خیلی سخت است، حتی برای بزرگ سالان. تعجبی ندارد که سرشت تکانشی و بدوی کوچولوی ما هر چند روز یک بار کنترل اوضاع را در دست می گیرد و وادارش می کند دست به کارهایی که نباید بزند. در زیر چند دلیل آورده شده که چرا بچه های خوب دست به کارهای بد می زنند. نوپایان بدون محک زدن قوانین نمی توانند تحقیق و کاوش کنند. نوپای شما یک کاوشگر تمام عیار، سرسخت و جسور است. کار او لمس کردن و سر و صدا راه انداختن است. همه این کارها باعث می شود که او همواره پای خود را از محدوده ها فراتر بگذارد و در نزد شما آزاردهنده به نظر بیاید. با این وجود از نقطه نظر او این شما هستید که او را کلافه کرده و آزارش می دهید، زیرا سعی می کنید جلوی بزرگترین تفریح او یعنی کشف کردن را بگیرید. نوپایان تابع امیال آنی و غریزی هستند. شما نمی توانید از یک کودک 18 ماهه یا حتی 3 ساله انتظار داشته باشید که از قوه تشخیص و تمیز خوبی برخوردار باشد، مثلا داروی نامناسب نخورد یا در پارکینگ عمومی یک جای پارک مناسب پیدا کند. نوپایان در زمان حال زندگی می کنند و مغز نابالغ آنها چندان بر روی پیامدهای کارهایشان تمرکز نمی کند. تهدیدهای ما آنها را در تنگنا قرار می دهند. تلاش به منظور درهم شکستن مقاومت بچه ها برای اطاعت از قوانین غالباً نتیجه منفی می دهد. فشارهای ما باعث می شود که آنها احساس کنند در تنگنا قرار می گیرند و در نتیجه بدون احساس حقارت کوتاه آمده و خود را تسلیم خواسته های دیگران سازند. از این روز که بیشتر اوقات تهدیدهای ما آنها را به چالش کشنده و باعث می شوند هرچه بیشتر از دستورات ما سرپیچی کنند و در نتیجه به رابطه‌ای که برای ساختن آن سخت تلاش کرده ایم لطمه می خورد. خواست نوپایانی که طبعاً خواهان رویارویی با چالش بوده و در وهله اول کل شق و خودسر هستند. محدودیت‌هایی که برایشان قرار می‌دهیم بسیار نامنسجم، متناقض و گیج کننده هستند. محدودیت‌های سست و ناپایدار کودک را وسوسه می‌کنند تا آنها را زیر پا بگذارند. کودک شما فکر می‌کند بعضی وقتا اجازه دارم این کار را انجام بدم و بعضی وقتا اجازه ندارم. بذار ببینم الان می‌تونم دست به این کار بزنم یا نه. زمانی که محدودیت‌های مادر نزد آنها معقول و منطقی به نظر نمی‌آید، گیج و سردرگم می‌شوند. یعنی چی؟ من پریدن روی مبل رو بیشتر از هر چیز دیگه توی دنیا دوست دارم و تو می‌خوای که من دست از این کار بردارم. یعنی تو دیگه منو دوست نداری؟ قوانین ما خلاف واقع و نامعقول هستند. خیلی از نوپایان در صورتی بد عمل می کنند که خیلی خیلی از آنها توقع داشته باشیم. آیا شما می توانید از یک کودک 6 ماهه انتظار داشته باشید که سر میز غذا منش خوبی داشته باشد؟ البته که نه. خب به همین ترتیب اینکه از یک کودک 18 ماهه انتظار داشته باشید همه چیزش را با دیگران شریک شود یا از کودک 2 ساله انتظار داشته باشید که اصلاً دروغ نگوید، از کودک 3 ساله انتظار داشته باشید ساعت طولانی در کلیسا آرام و ساکت بنشیند، همه و همه خلاف واقع و نامعقول هستند. نوپایان بیش از اندازه در معرض خشونت قرار دارند. بچه های کوچک خیلی از تقلید کردن خوششان می آید و این شامل رفتارهای بدی مثل کتک زدن و فریاد زدن نیز می شود. این وظیفه شماست که نگذارید کودکتان شاهد صحنه های خشن در تلویزیون، جامعه و میان اعضای خانواده باشد. نوپایان فشارهای عصبی زیادی دارند. فشار عصبی می تواند یک کودک مهربان را به کودک قارنشین و وحشی تبدیل کند. زمانی که کودکتان در حال بازی درآوردن و اذیت و آزار شماست، از خود بپرسید آیا بچه‌ام گرسنه است؟ بی‌حوصله و خسته شده؟ قوانین بر دوشش سنگینی می‌کنند؟ مریض است؟ در حال دندان درآوردن است؟ چیزی وسوسه‌اش کرده؟ احساس می‌کند در بند اسیر شده؟ در رژیم غذاییش چیزی است که او را عصبی کرده، از قبیل کلا، شکلات، چای سرد، شکر، داروهای ضد حساسیت؟ آیا چیزی حسادتش را برانگیخته؟ آیا فشارهای عصبی موجود در محیط خانه چند برابر شده؟ مثل نوزاد جدید، خواهر جدید؟ با او خیلی کم بازی می کنید و خیلی کم به او توجه نشان می دهید. والدین گرفتار و بسیار پرکار با نادیده گرفتن رفتار و کردار خوب کودکشان به طور ناخواسته به آنها یاد می دهند که سرکشی کرده یا رفتاری غیر مؤدبانه با توهین‌آمیز نشان بدهند. توماس گوردون در کتابش تحت عنوان آموزش تأثیرگذاری والدین آن را قانون چیپس سیب زمینی خیس خورده نامیده است. چون کودکان ترجیح می دهند حتی چیپس سیب زمینی خیس خورده بخورند تا اینکه اصلاً چیپس نخورند. نوپایان نیز ترجیح می دهند سرشان داد بزنند تا اینکه نادیدهشان بگیرند. ریشه های دیرین انضباط و تنبیه. کشف والدین در خصوص ریشه واژه دیسیپلین به معنای انضباط آنها را به تعجب وامی دارد. این واژه از فعل لاتین دیسیر به معنای یاد گرفتن آمده و واژه پانیش به معنای تنبیه از واژه یونان باستان به معنای تاوان یا جریمه آمده. برخی کارشناسان مسائل تربیتی میگویند که انضباط و تنبیه دو رویکرد خشن و تحقیر کننده بوده و عبارتند از تحمیل خواسته بزرگترها بر روی کوچکترها. من خیلی خوب متوجه منظور نظر آنها میشوم. بسیاری از بزرگسالان سعی میکنند جلوی رفتار بد کودکشان را به شیوه خشن و توهین‌آمیز بگیرند، اما وقتی انضباط و تنبیه با احترام اعمال می شود، تجربه مثبتی برای کودکان به حساب می آید، زیرا به یادگیری آنها کمک می کند. این دو عامل با ثبات هرچه تمامتر از محدودیت هایی که برای کودکانمان قرار می دهیم جانبداری کرده و به آنها اطمینان خاطر می بخشد که تحت سرپرستی ما هستند. تجربیات من در این عرصه نشان می دهد بچه هایی که می دانند والدینشان به آنها اجازه نمی دهند خود سرکششان را بر خانواده سایه افکنده یا در معرض خطر قرار بگیرند سالم تر و شادتر رشد می کنند. زمانی که کودکتان درگیر رفتارهای چراغ قرمز می شود، می توانید به دو شکل زیر او را شدیدتر تنبیه کنید تا هرچه سریعتر مانع از ادامه آن رفتارها شوید. تنها گذاشتن او برای مدتی کوتاه و جریمه کردن. حال بیایید هر یک از این دو مورد را بررسی کرده و بیشتر مورد توجه قرار بدهیم. تنها گذاشتن برای مدت کوتاه، یک روش قدیمی تربیت فرزند. تنها گذاشتن کودک یک شگرد انضباطی قدیمی است. این شگرد نشانه شکست شما یا کودکتان نیست. چنین تصور می شود که نوپایان زیر بار محدودیت ها نمی روند. اما وقتی آنها پا را از حد خود فراتر نهند، باید برای دادن هشدارهای صریح و مشخص به آنها خود را آماده کنیم. دوران نوپایی خطرناکترین دوره کودکی است. حداقل تا زمانی که کودکتان بتواند سوار اولین دوچرخه ارزان قیمتش شود و این وظیفه شماست به نوپایتان یاد بدهید که مراقب باشد. تنها گذاشتن کودک به او میآموزد تا حرفای ما را جدی بگیرد و پیش از یک فرجام بد به اخطارهای ما گوش کند. مثلا در نظر بگیرید که در یک پارکینگ عمومی ناگهان دست شما را رها کرده و به سرعت شروع به دویدن می کند. یا شاید هم وقتی دارید روبروی در فروشگاه خریدها را داخل صندوق عقب می گذارید پا به فرار بگذارد. صد البته که شما نیز دنبال او خواهید دوید. اما این کار ممکن است او را وادار به سریع‌تر دویدن بکند، زیرا ممکن است فکر کند دارید با او گرگم به هوا بازی می کنید. چیزی که در این مرحله حقیقتاً به آن نیاز دارید یک اخطار مخصوص است که کودکتان همیشه به آن گوش می دهد. اخطاری که معانی مختلفی می دهد، مثل همین حالا وایسا، اگر نم می دونم چه بلای سرت بیارم. با تنها گذاشتن کودک به او می آموزید که باید به اخطارهایتان توجه کند. توصیه من این است که چند ماه پس از تولد یک سالگی کودک چند بار در هفته او را تنها بگذارید. این کار به نوپایتان کمک می کند که اخطار شوخی ندارم را یاد بگیرد. لحن جدی صدا، اخمتان که نشان دهنده عدم تایید رفتار اوست و اینکه تا سه بشمارید به یادش خواهد انداخت که وای، وقتی مامانم مثل حالا تاسته میشموره همیشه بعدش پوست از سرم میکنه، پس بهتره دست از این کارم بردارم. تنها گذاشتن کودک برای چیست؟ تنها گذاشتن کودک نوعی شدید تر مجازات کردن کودک است که در جریان آن او را به مدت بسیار کوتاهی از دو چیز ارزشمند محروم میکنید: آزادی و نعمت در کنار شما بودن. بهترین مورد استفاده برای تمام نوپایان. من در جریان معاینات دوره‌ای کودکان یک ساله شگرد تنها گذاشتن کودک را به والدین آموزش می دهم و اکیداً با آنها توصیه می کنم در طول ماه‌های آتی این شگرد را بارها و بارها به کار ببندند. شیوه تنها گذاشتن. تنها گذاشتن نیازمند یک ابزار، یک زمانسنج و سه مرحله ساده است. توجه: برای رفتارهای واقعا بد یا خطرناک می توانید یک راست به مرحله سوم بروید. مرحله اول، آخرین اخطار. برای آخرین بار از شگرد دست زدن و قرولند کردن استفاده کرده و با احترام با او ارتباط برقرار کنید تا توجه کودکتان را به خود جلب کرده و نشان بدهید که نگران او هستید. اگر او دست از کارش برداشت، زیر لبی به خودتان تبریک بگویید. شما یک بحران را رد کردید. به عنوان مثال، اگر کودک دو ساله شما غذای داخل دهانش را تف کرد، آن هم بدین خاطر که به او اجازه ندادید با ظرف شکر بازی کند، محکم دست بزنید، قرولند کنید، اخم کنید و سرتان را تکان داده و بگویید نه. حتی می توانید خودتان را به کوچه ی علی چپ بزنید. به محض اینکه توجهش جلب شد بگویید تو عصبانی هستی. جیمی از دست مادر عصبانیه. جیمی عصبانیه. اون همین حالا ظرف شکر رو میخواد اما نمیشه. شکر نمیشه. اما میدونی چیه؟ مامان میخواد یه چیز دیگه بهت بده که نگهش داری. میخوای یه تیکه نون بهت بدم یا ماشین پلیس تو؟ مرحله دوم تا سه بشمارید. اگر کودکتان اخطار شما را نادیده گرفت، چهره خود را در هم بکشید و به آرامی خواسته او را بازگو کنید. سپس بگویید نه و تا سه بشمارید. بین هر شماره 1 تا 2 ثانیه صبر کنید و از انگشتانتان برای شمردن استفاده کنید تا او نیز بتواند هم شما را ببیند و هم صدایتان را بشنود. جیمی میگه من شکر میخوام همین حالا. اما مامانی میگه به هیچ وجه. جیمی باید تنها بمونه تا آروم بشه. 1 2 3 شما میخواهید کودکتان یاد بگیرد که تنها ماندن او نتیجه بلایی است که خودش سر خودش آورده، نه بلایی که شما میخواهید سر او بیاورید. تنها گذاشتن کودک به وقتهای استراحت در مسابقات ورزشی میماند. یک وقفه کوتاه در بروز رفتار. به نظرم تو به یک زمان کوتاه برای به دست آوردن آرامش نیاز داری. اگر قبل از گفتن عدد 3 کودکتان دست از رفتار بدش برداشت، دیگر نیازی به تنها گذاشتن او نیست. با استفاده از قانون فست فود، کمی توجه نشان دادن، خنگ بازی در آوردن یا زدن علامت روی دستش او را تشویق کنید. بعدن با کمی تمجید و صحبت‌های درگوشی و کمی حرفای قشنگ قبل از خواب و قبل از خاموش کردن چراغ اتاقش از او به خاطر اینکه حرف شما را خوب گوش کرده تشکر کنید. مرحله سوم، او را تنها بگذارید. حال دیگر زمان حرف زدن با او گذشته است. به آرامی او را به مکانی برانید که می‌خواهید در آن را تنهایش بگذارید. یا حتی اگر مجبور هستید بغلش کرده و به آن مکان ببرید. همراه مامان بیا تا بتونی دوباره آروم بشی. فوبه 22 ماهه عاشق کفش‌های پاشنه بلند مادرش است. چند بار در روز از مادرش اجازه می‌گیرد که آنها را بپوشد. اما چارلین نگران است که نکند کفش‌هایش خراب بشود. بعد از یادگیری نکات کتاب شادترین نوپا، رویکرد جدیدی را امتحان کرد. او خواسته دخترش را 4-5 مرتبه بازگو کرد و در همان حال برای ترنگور زدن بر رگ خواب او احساساتش را نیز به اندازه کافی منعکس کرد. سپس راه حلی ارائه داد. فوبه می تواند 3 جفت کفش دیگر انتخاب کند، اما چشم فوبه روی همان کفش‌های پاشنه بلند خیره مانده و در همان حال به شکل سوزناک گریه می‌کند و مدام می‌گوید همون کفش، همون کفش. بعد از 20 ثانیه ارتباط توام با احترام، چارلین روش خود را تغییر داد و بی‌اعتنایی را پیشه کرد. او با قدرت تمام به کفش اشاره کرد و گفت کفش، تو کفش می‌خوای؟ همین الان این کفش رو میخوای. اما مامان میگه نه، کفش نه. حالا تو هر چقدر که دوست داری گریه کن. من تو رو خیلی دوست دارم، اما از پیشت میرم و 1 دقیقه بعد برمیگردم. فوبه به قدری عصبانی شده بود که 1 لیوان را برداشت و خورد و خاکشیر کرد و هر چیزی را که به دستش میرسید از روی میز به زمین میانداخت. چارلین در آن مقطع زمانی متوجه شد که فوبه در حال زیر پا گذاشتن قوانین محکم حاکم بر خانه است و باید پیش از شکستن دیگر چیزها بلافاصله دست از کارش بردارد. بنابراین چند بار محکم دست زد تا توجه او را به خود جلب کند و آنگاه گفت پرت نکن، پرت نکن. سپس فوبه را بغل کرد و به اتاقش برد و زمان سنج را برای مدت زمان تنها گذاشتن او تنظیم کرد. قوانین اصلی تنها گذاشتن کودک. آیا ایده تنها گذاشتن کودک شما را عصبانی و دست پاچه می کند؟ بیشتر ما وقتی دست به کار جدیدی می زنیم دچار احساس بد و ناراحت کننده می شویم. مثل اولین باری که کودکمان را شیر می دهیم یا حمامش می کنیم. در زیر به چند نکته برای هرچه بهتر انجام دادن این روش اشاره شده است. ابتدا کودک خود را به مدت کوتاهی تنها بگذارید. چند بار اولی که از این روی کرد به منظور تنبیه کودکتان استفاده می کنید، بردن او به یک اتاق دیگر کفایت می کند. تصور کنید کودکتان در حال پرت کردن اسباب بازی به طرف پنجره است. ابتدا بگویید نه، نه، نباید چیزی به پنجره بزنی. اسباب بازی رو بده به من. اگر به حرف شما گوش نکرد، تا سه بشمارید. 1، 2، 3. اگر باز هم به حرف شما گوش نکرد، به آرامی دستش را گرفته و او را به یک اتاق دیگر ببرید. بعد بگویید، نه، نباید چیزی به پنجره بزنی. و خودتان از آنجا خارج شوید، اما در اتاق را باز بگذارید. بی هیچ نگرانی وادارش کنید که از جایش تکان نخورد، زیرا می خواهید به او بفهمانید که پیامد بی توجهی کردن به دستورات شما این است که تنها بماند. با این وجود اگر خیلی زود نزد شما برگشت تا دوباره به پنجره ضربه بزند، باز هم با ملایمت تا سه بشمارید و این بار او را برای مدت طولانی تری تنها بگذارید. محل تنها گذاشتن او را از قبل مشخص کنید. قرار دادن یک صندلی یا چهارپایه ممکن است در مورد برخی نوپایان مؤثر واقع شود، اما بچه های کوچکتر و نوپایان پر جنب و جوش و پر انرژی معمولاً نیاز دارند که در جایی حبس شوند. اگر زیر 2 سال هستند، می توان در پارک های چوبی و اگر بالای 2 سال هستند، می توان در اتاق خوابشان حبسشان کرد. البته باید مطمئن شوید که وسایل شکستنی یا سطوح سخت و محکم یا نوک‌تیز در محلی که می خواهید کودکتان را در آن تنها بگذارید نباشد. برخی پدر و مادرها ترجیح می دهند کودکشان را روی زانوانشان بنشانند و به نشانه نوعی تنبیه محدود کننده آنها را محکم نگه دارند. اگر این شکل از تنبیه مؤثر واقع شود که چه بهتر، اما تجربه ثابت کرده است که با این روش زمان تنها گذاشتن بیشتر نوپایان، خاصه نوپایان پرتحرک و هیجانی، به جنگ قدرت بدل خواهد شد. زمان سنجی بخرید که صدای زنگش بلند باشد. استفاده از زمان سنج بسیار عالی است تا هم شما با هم کودکتان بدانید که تنها گذاشتن چه موقع پایان می‌یابد. زمان سنج را در محلی قرار دهید که خیلی زود بتوانید به آن دسترسی پیدا کنید. به کودکتان بگویید که اسم این زمان سنج آقا دینگی است و بگذارید بداند چه صدایی دارد. برایش توضیح دهید که وقتی آقا دینگی زنگ می‌زند، آن وقت مادر به او اجازه می‌دهد که از اتاقش خارج شود. مدت زمان تنها گذاشتن 1 دقیقه به ازای هر 1 سال سن اوست. مدت زمان تنها گذاشتن یک کودک 1 ساله 1 دقیقه و یک کودک 2 ساله 2 دقیقه می باشد و به همین ترتیب به این زمان اضافه می شود. توصیه می کنم که همیشه از زمان سنج استفاده کنید. زیرا به کودک شما امکان می دهد که از وقت به پایان رسیدن تنها گذاشته شدنش اطلاع پیدا کند و از طرف دیگر وقتی نوپای شما به شما التماس می کند که از اتاقش بیرون بیاید می توانید جواب خوبی به او بدهید. دست من نیست که آقا دینگی باید زنگ بزنه. هنگامی که زمان تنها گذاشتن به پایان رسید تمامش کنید. بعد از پایان مهلت تعیین شده کودکتان را آزاد بگذارید. دوست دارم از او بپرسید: آماده ای که از اتاق بیای بیرون؟ حتی اگر او در پاسخ بگوید نه، باز هم در اتاق را باز بگذارید، البته به شرطی که دیگر اوقات تلخی نکند. البته می توانید در ادامه بگویید: باشه، خب اگه دلت بخواد میتونی همونجا بمونی، فقط بدون که وقت تنها موندن تموم شده. اگر همچنان به جار و جنجال خود ادامه می دهد، بپذیرید که خیلی عصبانی است و به نظر می رسد برای بازیافتن آرامش نیاز دارد که زمان بیشتری را تنها بماند. وقتی همه چیز به حالت عادی برگشت و گذاشتید که کودکتان از اتاق بیرون بیاید، تا نیم ساعت یا بیشتر در این باره هیچ صحبتی با هم نکنید. فقط با او بازی کنید یا کمی به وی توجه نشان بدهید. دیگر زمان آن رسیده که خشم خود را به دست فراموشی بسپارید و قلباً او را ببخشید. اگر می‌بینید هنوز عصبانیتش فروکش نکرده، سعی کنید با احترام با او ارتباط برقرار کنید. اما بعد از مدتی به حال خود رهایش کنید. خیلی از بچه‌ها نیاز دارند بعد از تنبیه شدن بغ کنند. تو از حبس شدن توی اتاقت بدت میاد. تو میگی نه مامان، توی اتاق نه. میدونم بدت میاد، اما برای آروم شدن سامی باید به او کمک کنم. میخوای بغلت کنم؟ نه؟ باشه، تو هنوز عصبانی هستی. عزیزم خیلی دوستت دارم. چند دقیقه دیگه بهت سر میزنم. کمی بعد از تنها گذاشتن او در اتاق، از اینکه مجبور به چنین کاری شدید اظهار پشیمانی کنید. مامان میدونه که از تنها موندن توی اتاق خوشت نمیاد، اما تو عصبانی بودی. متاسفم. امیدوارم دفعه بعد به جای اینکه مجبور بشم توی اتاق تنهات بذارم، بتونم باهات بازی کنم. سپس همان روز درباره اتفاقی که افتاده با او صحبت کنید و ضمناً در گوشی از بابازی‌هایش را در جریان قرار بدهید و همان درسی را که می‌خواهید از تنبیه شدن به او بدهید به آنها بگویید. موقع خواب یک داستان خیالی از خودتان بسازید و برایش از خرگوش کوچولی بگویید که بد رفتاری کرد و چه بلایی به سرش آمد. بدین ترتیب درسی را که می‌خواهید به او بدهید تقویت کنید. تنها گذاشتن در اتاق بدون توجه نشان دادن بی نتیجه است. اگر این شگرد تربیتی به نظر بی اثر می آید، ممکن است به این دلیل باشد که به اندازه کافی به او توجه نشان نداده اید. نوپایان از بی عدالتی و رفتارهای غیر منصفانه بیشتر از تنبیه متنفرند. اگر کودکتان را بیش از حد نادیده بگیرید، آنگاه این احساس در او ایجاد می شود که با سرپیچی از دستورات شما کاملا حق به جانب اوست. از سوی دیگر تغذیه مخزن پارکومتر او با کمی توجه و خنگبازی در آوردن باعث می شود که او طبیعتا همکاری بیشتری با شما بکند. بنابراین اگر کودکتان به دفعات در اتاق تنها گذاشته شد، احتمالا به توجه بیشتری از جانب شما نیز نیاز دارد. فقط ساعت 5 دقیقه توجه نشان دادن به کودک می تواند جلوی بسیاری از مشکلات را بگیرد. اگر کودک من در زمان لازم از ماندن در اتاقش سرباز بزند، پس چه زمانی باید این روش را اعمال کنم؟ با ایستادن بالای صندلی که بچه حرف نشنو و نافرمان شما روی آن نشسته، یا تلاش فراوان برای محکم نگاه داشتن دستگیره در تا مانع از خروج و از اتاق بشود، به یگانه هدف این روش تربیتی که همانا نادیده گرفتن کودک، منزوی کردن او و محروم ساختنش از بذل توجهات شماست نائل نخواهید شد و شکست تلخی را تجربه خواهید کرد. به این دلیل است که توصیه می‌کنم برای تنبیه این چنینی نوپایان زیر 2 سال از پارک‌های مخصوص بچه استفاده کنید و برای نوپایان بالای 2 سال پیشنهاد می‌کنم آنها را به اتاق خوابشان برده و با استفاده از حصارهای مخصوص جلوی در اتاقشان را بگیرید. با این وجود اگر کودکتان می‌تواند خودش را از روی حصار بالا بکشد لازم است در اتاق را ببندید و برای ممانعت از باز شدن در توسط آن دستای کوچک یا از محافظ بی خطر دستگیری در برای کودکان استفاده کنید یا باید در اتاق را قفل کنید و از یک شب‌بند چشمی نصب شده در بیرون از اتاق حرکات و رفتارهای او را در نظر بگیرید. چی؟ آیا منظورتان این است که کودکم را در اتاقش حبس کنم؟ آیا ظالمانه نیست؟ قفل کردن در اتاق موقع تنها گذاشتن او به این دلیل است که بتوانید کودکتان را تحت کنترل در بیاورید. اگرچه او بتواند راه فراری برای خود پیدا کند، کنترل کردنش با سختی همراه خواهد شد. با این وجود، پیش از استفاده از اتاق قفل شده به منظور تنها گذاشتن کودک ظرف چند روز آینده لازم است 2 بار در روز اجازه بدهید کودکتان ببیند که می توانید به راحتی در اتاق را قفل کنید و او دیگر نمی تواند تنها با چرخاندن دستگیره در آن را باز کند. به او اجازه بدهید که سعی کند در را از خارج باز کند و در همان حال چفت بسته شده را نشانش بدهید. ببین عزیزم، در قفله. برای او توضیح دهید که قفل کردن در اتاق کمک می کند تا زمانی که باید بدین شکل تنبیه شود داخل اتاق بماند. یادت هست وقتی مامان در را بسته بود و تو خیلی عصبانی بودی؟ مدام می گفتی نه، نه. حالا حتی اگه سعی کنی بازش کنی، آقا قفله بسته نگهش می داره. وقتی آقا دینگی زنگ بزنه، مامان در رو باز میکنه. تنها گذاشتن فرزندتان به مدت 2 دقیقه در اتاقش نه تنبیه سخت است و نه بی‌عدالتی. تمام علاقه و عشقی که ظرف 23 ساعت و 58 دقیقه آینده به او ارزانی می دارید، جبران این تنبیه کوتاه را خواهد کرد. به من اعتماد کنید، کودکتان می تواند با 2 دقیقه تنها ماندن در اتاق خودش، آن هم اتاق مورد علاقهش، کنار بیاید. البته هرگز کمد، حمام، زیرزمین یا فضاهای نامناسب و خطرناک برای بچه ها را جایگاهی برای تنها گذاشتن او قرار ندهید. تنها گذاشتن قوانین پیشرفته. حال که اصول اولیه را فرا گرفتید، لازم است به چند نکته دیگر که در زیر آمده است توجه کنید. زیاد حرف نزنید. این نکته از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است. به محض اینکه شروع به شمردن کردید، ساکت و بی تفاوت بمانید. هرچه کمتر حرف بزنید، مغز تحت فشار او بیشتر قادر به شنیدن خواهد بود. زمان لازم برای ارائه توضیحات و بار دیگر دوستانه برخورد کردن بعداً فرا خواهد رسید، یعنی بعد از پایان رسیدن تنبیه. احساساتی نباشید. آن دسته از بزرگ سالانی که هنگام تنها گذاشتن کودک خودشان نیز آشفته و عصبانی می شوند، ممکن است موجبات اعتراض و پرخاشگری بیشتر کودکشان را فراهم آورند. عکس‌العمل های احساسی ما بر حسب تصادف می توانند نتیجه عکس در پی داشته باشند و باعث می شوند کودکان تربیت نشده و احساس کنند که به یک نبرد دعوت می شوند. همین خود عاملی است که همچون انسان‌های اولیه کوچک با خشونت هرچه تمام‌تر در برابر ما عکس‌العمل نشان بدهند. این شگرد تربیتی را هر بار به همان ترتیب قبل اعمال کنید. ثبات کاری کودکان را در امر یادگیری کمک می‌کند. همان لحن صدا، همان چهره جدی و عبوس و همان سرعت در شمردن یک تا سه را در هر بار تنبیه رعایت کنید. دیری نمی گذرد که نوپایتان به درستی پی می برد که چه زمانی عصبانی هستید و قبل از اینکه به شماره سه برسید خود را تسلیم دستور شما می کند. مولی متوجه شد که بعد از 10 بار تنها گذاشتن کودکش در اتاق، آلبرت پسر 15 ماهه او دیگر زیاد خودش را به آب و آتش نمی زند. او متوجه شد که تنها با بالا بردن انگشتش به علامت اخطار و آمرانه گفتن یک معمولا سبب می شود که آلبرت از کار بدش دست بردارد، تا جایی که او دیگر به ندرت به تنها گذاشته شدن در اتاق نیاز پیدا می کند. خیلی منتظر نمانید. بهترین زمان برای آموزش نظم و انضباط درست زمانی است که کودک بدرفتاری می کند. منتظر نمانید تا برنامه تلویزیونی مورد علاقه او تمام شود. تأخیر در تنبیه کردن کودک حتی به مدت 5 دقیقه فقط از قدرت تاثیرگذاری پیامی که می‌خواهد برسانید می‌کاهد و نوپایتان را تشویق می‌کند که هرچه بیشتر قوانین را زیر پا بگذارد. از یک آینه استفاده کنید. یک آینه بر روی دیوار نزدیک محلی که می‌خواهید کودکتان را در آنجا تنها بگذارید نصب کنید. با این کار می توانید از آن محل دور شوید ولی باز هم رفتار کودکتان را زیر نظر داشته باشید بیان که خودش متوجه شود. یادتان باشد که در تمام طول این مدت از کودکتان بخواهید که به مسئله نادیده گرفته شدنش توسط شما بیاندیشد. از ناراحتی او به وجد نیایید یا آبروی او را نبرید. اینکه به نوپایتان بگویید تو بچه بدی هستی پس باید در اتاق حبس بشی، باعث می شود بعضی از آنها احساس بیکفایتی کنند و برخی دیگر در آتش خصم و عصبانیت بسوزند. ضمناً می تواند کودکتان را تحریک کند تا دفعه بعد در برابر محدودیت هایی که برایش قائل می شوید بیشتر از پیش قد علم کند. تنها گذاشتن در اتاق، پرسش ها و پاسخ های عملی. پرسش: اگر من در دیگر مواقع مثلا موقع بازی کردن تا 3 بشمارم آیا کودکم دچار سردرگمی نمی شود؟ پاسخ: نوچ. یادتان باشد که پیام شما در لحن صدا و حرکات سر و دستتان مشهود است. بچه ها به راحتی می توانند میان شمردن با نشاط و حالت جدی صدا و چهره شما در کنار انگشت بالا رفته تان به نشانه اخطار که از تنها گذاشتن در اتاق حکایت می کند تمایز قائل شوند. پرسش: آیا تنها گذاشتن کودک در اتاق زیانبار نیست؟ آیا می تواند به روح و روان کودک من آسیب برساند یا ریشه نشاط و سرزندگی را در او بخشکاند؟ پاسخ: خیر. تنها گذاشتن یک کودک به مدت کوتاه آن هم توأم با احترام تأثیر سویی نخواهد گذاشت. آیا اصطلاح معروف بقای اسلحه تا کنون به گوشتان رسیده؟ چالش ها نوپایتان را انعطاف پذیرتر و به لحاظ احساسی سالم‌تر می سازند. کودک نوپای شما یک دانه برف نیست که نیاز داشته باشد در برابر تمام مشکلات از او محافظت کنید. او یک انسان انعطاف پذیر، سرسخت و مصمم است و با وجود برخورداری از عشق و حمایت شما خواهد آموخت که چگونه در برابر تمام سختی های زندگی تاب بیاورد. اما هنگام تربیت کودک نوپای خود حواستان به حرفایی که میزنید باشد. وقتی که ما آبروی بچه‌های کوچکتر را میبریم، مورد اذیت و آزار قرار داده یا خار و کوچکشان میکنیم، احساساتشان به شدت جریحه‌دار میشوند. پرسش: زمانی که کودکم در برابر تنها ماندن در اتاق مقاومت میکند چه باید بکنم؟ پاسخ: سعی کنید از درگیر شدن با او تفره بروید. از گفتن حرفهای نظیر تو بچه خیلی بدی هستی، فوراً به اتاقت برو، یا میشنوی چی میگم؟ خودداری کنید. اگر کودک شما در برابر این تنبیه مقاومت می کند، با ملایمت به او پیشنهاد بکنید. می دونم از حبس شدن توی اتاق بدت میاد، اما چاره ای نداری. خودت میری یا من ببرمت. اگر نمی خواهد یا نمی تواند به شما جواب بدهد، کودک قارنشین خود را در همان حال که لگد می زند و جیغ می کشد، با سردی هرچه تمام تر به اتاقش ببرید. در تمام طول این مدت یا می توانید سکوت اختیار کنید یا با استفاده از زبان ساده نوپاها پشت سر هم بگویید تو از این کار متنفری، تو از این کار متنفری. پرسش: اگر فرزندم موقع تنها ماندن در اتاق اوقات تلخی و نحسی کرد، آن وقت چه کاری از دستم برمی آید؟ پاسخ: کودکان سرزنده و پرتحرک هنگام مواجهه با این شکل از تنبیه عکس العمل های تندی از خود نشان می دهند. با این وجود از آنجایی که اتاق بچه امن‌ترین اتاق منزل است، بنابراین سعی نکنید مانع فریاد کشیدن وی یا پرت کردن اشیاء توسط او بشوید. اگر پی ببرد که عکس العمل های شما را به تنگ می آورد، همین خود ممکن است او را جری تر سازد. باید به نوپایان بزرگتری که حین تنبیه این شکلی اتاق را زیر و رو می کنند اخطار داد که مجبور می شوند به مدت طولانی تری در آنجا بمانند. نیل، می دونم تو عصبانی هستی، اما یا دست از این کارت بر می داری یا آقا دینگی تو رو بیشتر توی اتاق نگه می داره. با پایان یافتن زمان تنبیه می تواند از اتاق خارج شود، اما بعد از چند دقیقه و درست قبل از اینکه مشغول بازی با او شوید، با ملایمت وادارش کنید تا در جمع کردن وسایلی که پرت کرده به شما کمک کند. پرسش: آیا می توانید وقتی در خارج از منزل به سر می برید، باز هم او را به این شکل تنبیه کنید؟ پاسخ: برای جلوگیری از رفتار بد کودکانتان در مکانهای عمومی، برنامه‌های کوتاه مدت ترتیب بدهید. برای شهر بدهید در خارج از خانه چه برنامه‌های جالبی در انتظارش هست و در طول این مدت توجه کافی به او نشان بدهید. ضمناً بد نیست که درباره برنامه‌های سرگرم کننده‌ای که بعد از برگشتن به خانه برایش ترتیب خواهید داد با او صحبت کنید. با این وجود گاهی اوقات به رغم تلاش‌های وافر شما، کودکتان ممکن است حتی در خارج از خانه نیز به این شکل تنبیه شود. در این جور مواقع اتومبیل در دسترس‌ترین مکان برای این کار خواهد بود، البته اگر خیلی از آن دور نباشید. در زیر به شما نشان داده شده که چگونه عمل کنید. مثل همیشه برقراری ارتباط توأم با احترام و پیشنهاد یک معامله برنده برنده یا پرت کردن حواس آغازگر تلاش هایتان باشد. اگر در انجام آنها موفق نشدید، محکم دست زدن و قرولند کردن را امتحان کنید. بلافاصله سراغ تاسه شمردن بروید و اگر باز هم دست از رفتارش بر نداشت، خیلی سریع به طرف اتومبیلتان رفته و تنها گذاشتن در اتومبیل را اعمال کنید. مطمئن شوید که در آنجا همه چیز برای کودک امن باشد. پنجره ها کمی پایین و درها قفل باشند. بعد خودتان بیرون از اتومبیل و پشت به او بایستید. هرگز از ماشین فاصله نگیرید، حتی برای یک ثانیه. بعد از پایان این مدت او را از ماشین بیرون بیاورید و با استفاده از زبان ساده نوپاها به او نشان بدهید که از شدت عصبانیتش آگاه هستید. به محض اینکه آرام شد، بلافاصله به برنامه تفریحیتان بپردازید و او را خوشحال کنید. ابتدا نوازش مختصری به او بدهید تا حس همکاری را مجدداً در او بیدار کنید. آنگاه خیلی سریع خریدتان را تمام کنید یا یک راست به خانه برگردید. اختار: هنگام تنبیه کردن کودکتان در ماشین، هرگز مجبورش نکنید روی صندلی بنشیند و کمربند ایمنی را ببندد. شما که نمی خواهید این وسیله ایمنی تداعی کننده تنبیه برای او باشد، ضمن اینکه هرگز او را به تنها گذاشته شدن در یک اتومبیل داغ تهدید نکنید. پرسش: اگر موقع تنها ماندن در اتاق مشغول بازی شد تکلیف چیست؟ پاسخ: عیب ندارد. هدف از تنها گذاشته شدن این نیست که روزگارش را سیاه کنید و همه چیز را به کام او تلخ کنید، بلکه هدف این است که او را موقتاً از کاری که انجام می دهد و حتی از حضور خود شما محروم کنید. آیا باید از کودکم انتظار داشته باشم که بگوید متاسفم؟ تمام بچه‌ها باید ادب و نزاکت را فرا بگیرند، اما یاد گرفتن معذرت خواهی بعد از یک کار بد ممکن است چند سال طول بکشد. به طور معمول کودکان خجالتی و آرام سریع‌تر از بچه‌های کله شق و جنجالی معذرت خواهی را یاد می‌گیرند. این روش را امتحان کنید. بعد از اینکه رفتار بدی از کودکتان سر زد، از او بخواهید عذرخواهی بکند، اما در انجام آن اصرار نکنید. راه انداختن یک جار و جنجال حسابی بر سر اینکه کودکتان بگوید متاسفم، تنها دعوت کردن از او برای درگیر شدن در یک جنگ قدرت است. مادر: بگو معذرت میخوام. کودک: نه، نمیتونی مجبورم کنی. مادر: دارم بهت اخطار میکنم. شما میخواهید از نبردی اجتناب کنید که میدانید نمیتوانید برنده آن باشید و مجبور کردن نوپایتان به عذرخواهی کردن غیر ممکن است، به خصوص وقتی که با قدبازی تمام از این کار تفره میرود. اگر کودکتان با رفتار خود نشان میدهد که از کردهش پشیمان نیست، زمان آن فرا میرسد که اندکی به او کم محلی کنید. بگویید: تو هنوز عصبانی هستی. تو میگی اصلا نمیخوام بگم متاسفم. باشه عزیزم، منم از پیشت میرم و دوباره بر میگردم تا ببینم نظرت عوض شده یا نه. همچنین کاشتن بذر محبت را فراموش نکنید. به او نشان بدهید که دیگر افراد چه زمانی عذرخواهی میکنند. ضمناً در داستانهای خیالی یا نوبتگیری در کلام عذرخواهی را بگنجانید. اگر کودکتان عذرخواهی کرد، خیلی از خودتان هیجان نشان ندهید، فقط بگویید متشکرم. اما بعد درباره احساس خوبی که با شنیدن اظهار تأسف او به شما دست داد، در گوشی با اسباب بازی ها یا حتی با مادر بزرگش صحبت کنید. زمانی که نوبت حرفای قشنگ قبل از خواب رسید، حتما از او تعریف و تمجید کنید. جریمه کردن مجازاتی برای نوپایان بزرگ. جیک و پیت، دو قلوهای 36 ماهه مورا، بر سر یک توپ قرمز با هم دعوا می کردند. مورا می دانست قبل از اینکه خونی روی فرش ریخته شود، باید کاری بکند. ابتدا زبان ساده نوپاها و قانون فست فود را با هیجان فراوان به کار برد. توپ! شما هر دوتون توپ میخواین. همین حالا توپ میخواین. تو میگی توپ مال منه، تو هم میگی توپ مال منه. بعد از اینکه بچه ها چند ثانیه آرام شدند و به مادرشان چشم دوختند، گفت: اما نه، دعوا نه. اگر دعوا کنید، اون وقت مامان توپ را از شما میگیره. هر دوی شما باید با توپ بازی کنید. بعد برای اینکه حواسشان را پرت کند، یک پیشنهاد بامزه داد. هی، من یه فکری دارم. بیایید همه با هم توپ بازی کنیم. مورا با بچه ها کمی توپ بازی کرد و بعد تنهایشان گذاشت. دو دقیقه بعد دوباره داد و بیداد از سر گرفته شد. مادر دوباره خشم آنها را در لحن صدایش منعکس کرد و گفت: توپ، توپ، شما هر دو توپ میخواین. مامان میگه نه، دعوا نه. حالا که اینجوری شد، توپ باید بره سر جاش. با توپ خداحافظی کنید و بگید به امید دیدار. مورا با وجود اعتراض بچه ها، توپ را در مکانی دور از دسترس بچه ها قرار داد و گفت: بیاید، خیلی خوب موشای بلا. بیایید با هم تو آشپزخونه مسابقه بدیم و یک کیک خوشمزه درست کنیم، یا یه عصرونه خوشمزه با کره و عسل بخوریم. جریمه کردن برای چیست؟ اگر تنها گذاشتن کودک مثل فرستادن او به زندان میماند، جریمه کردن هم نوعی تنبیه است. جریمه کردن پیامدی است که عشق و علاقه روزافزون نوپایان به آزادی و مالکیت را هدف قرار میدهد. جریمه کردن همان تنبیه کردن نوپایان از طریق گرفتن یک دارایی ارزشمند یا اسباب بازی دلخواه او میباشد. او را متناسب با رفتار بدش تنبیه کنید. به دیگر سخن، اگر بسکتبال بازی کردن او در خانه شما را عاصی می کند ولی او به این حالت شما ارزشی نمی نهد، برای مدتی توپ را از دستش دور نگاه دارید. به مجازات هایی که متناسب با رفتار بد کودک است، پیامدهای منطقی نیز می گویند. بهترین مورد استفاده برای نوپایان 2 سال به بالا، به خصوص بعد از 3 سالگی. چگونه او را جریمه کنیم؟ ساده است. اگر کودکتان تذکرات شما را نادیده گرفت یا یک قانون مهم را مکرراً نقض کرد، یک امتیاز بزرگ یا چیزی را که مستقیماً مربوط به رفتار بدش می باشد، از او بگیرید. اگر نوپایتان با راکت بازی به سر دوستش می زند، راکت را از او گرفته و مانع از ادامه بازی او شوید. بگویید، کتک نزن. کتک نزن. تا وقتی به کتک زدن به دوستت ادامه بدی، از راکت خبری نیست. حالا بیا بریم خونه. وقتی امتیازی را از کودکتان سلب می کنید، به او بگویید که می دانید تا چه اندازه به آن امتیاز ارزشمند نیاز دارد، اما از سوی دیگر کاری که از او سرزده درست نبوده است. به عنوان مثال، اگر کودک 3 سالی شما مدام به طرف سگ بیسکویت پرت کرده و دست از این کارش بر نمی دارد، بیسکویت را از او بگیرید و بگویید تو دوست داری بیسکویت خوردن راستی رو ببینی، اما بیسکویت مال آدم هاست، نه مال سگا. مامان میگه نده، اما الینور به حرفای مامان گوش نمیده. پس خداحافظ بیسکویت ها، سگا نباید بیسکویت بخورن. حالا میتونی بری و به بازیت ادامه بدی. در یک نمونه دیگر، اگر کودک 2 سالی شما مدام از داخل جعبه خاک‌ها را به اطراف می‌ریزد و به اخطارهای شما نیز مبنی بر دست برداشتن از این کار بد ارزشی نمی‌نهد، جعبه خاک را از جلویش بردارید و بگویید مامان میگه خاک‌ها را بیرون نریز، خاک‌ها را بیرون نریز. اما او همه جا را کثیف می‌کند، بنابراین بگویید خداحافظ جعبه خاک. گاهی اوقات آن دارایی با ارزشی را که از کودکانتان می‌گیرید خود شما هستید. جریمه کردن او در این مواقع می‌تواند کم محلی کردن به او باشد. وقتی تو حرف زشت می‌زنی مامان خوشش نمیاد. این حرفا که منو نمی‌خندونه، برعکس گوشم درد می‌گیره. من دارم میرم آشپزخونه. وقتی یادت اومد حرفای خوب بزنی، اون وقت دوباره میام کنارت. به محض اینکه نوپایتان دست از رفتار بدش برداشت، گامی در جهت توجه نشان دادن به او بردارید و به وی ثابت کنید که اگر از قوانین پیروی کند، حتماً پاداشی در انتظارش خواهد بود. سپس می توانید به پدرش تلفن کرده و یواشکی برایش تعریف کنید که وقتی به فرزندتان گفتید دست از رفتار بدش بردارد، بلافاصله به حرف شما گوش داد. عزیزم، یادت میاد وقتی داشتی توی خونه توپ بازی میکردی و مامان گفت نه، توپ بازی نکن؟ بسیار خوب، دفعه بعد که توی خونه توپ بازی کنی، مامان مجبور میشه اونو برای تمام روز ازت بگیره. با استفاده از نقش گذاری به کمک عروسک‌هایش، فرصت‌های بیشتری را برای آموزش این نکته به او در اختیارش قرار بدهید. عروسک مادر را بغل کنید تا از زبان شما به سگ کوچولو بگوید از او انتظار دارید چه کاری انجام بدهد. کتک زدن. چگونه کودک نوپایتان را تنبیه بدنی نکنید؟ هنگامی که عصبانی هستید، دستهایتان را محکم به هم بزنید، اما به او سیلی نزنید. خشونت یک مسئله بزرگ در کشور ماست. منظور نویسنده امریکاست و ریشه آن در خانه است. با این همه کودکانمان بیشتر کارهایی را که ما انجام می دهیم تقلید می کنند. اگر با دست غذا بخوریم، آنها هم با دست غذا خواهند خورد. اگر در حین کار سوت بزنیم، آنها نیز سعی می کنند چنین کنند. بنابراین اگر موقعی که رفتارهایشان دلخواه نیستند، آنها را کتک بزنیم، فکر می کنید از این کار ما چه می آموزند؟ کتک زدن بچه‌ها با آنها یاد می‌دهد که این کار بزرگترها صحیح است و خالی کردن خشم از طریق اعمال خشونت توسط بزرگترها کاملاً به جا و درست است. آیا حقیقتاً این همان چیزی است که می‌خواهید کودکتان بیاموزد؟ کتک زدن کودکان با هدف تنبیه کردن آنها به خاطر کتک زدن دیگری به چه مفهومی است؟ آیا با توف کردن با آنها یادشان می‌دهیم که به دیگران توف نکنند؟ نوپایان بیش از هر گروه سنی دیگر در معرض کتک زدن یا سیلی خوردن هستند. کاملا حق با شماست، می دانم گاهی اوقات فرزند نوپایتان به شدت عصبانیتان می کند، اما در چنین مواقعی لطفاً دستهایتان را محکم بزنید ولی با آنها سیلی نزنید. خشم خود را با محکم زدن دست ها به یکدیگر و قورولند کردن تخلیه کنید، نه با لرزاندن صدا و سیلی زدن به آنها. ما انتظار داریم که کودک غارنشین ما رفتار بدوی از خود نشان ندهد، اما این خود ما هستیم که می توانیم بهتر عمل کنیم. کتک زدن، پرسش های واقعی. پرسش: وقتی به پسرم میگویم این کار رو نکن و او به حرفم گوش نمیده، چند بار پشت دستش میزنم. آیا این کار درسته؟ پاسخ: پشت دست زدن یک ایراد دارد. با این کار به بن‌بست میرسید. منظورم این است که با بالا رفتن سن کودک، پشت دست زدن دیگر او را نمیترساند. وقتی که دست به نافرمانی میزند، مجبور خواهید شد که او را سختتر و سختتر کتک بزنید. برخی پدرها و مادرها نهایتاً مجبور به استفاده از کمربند، چوب لباسی یا چوب خواهند شد و بعدها که کودک بزرگتر می شود نیز این ابزارهای تنبیهی کارساز نخواهند بود. پرسش: پدر من همیشه سخت کتک می خورده و همین باعث شده تا به امروز نیز درست رفتار کنه. او نیز به نوبه خودش همیشه من رو سخت کتک می زد و هم مؤدب بار اومدم. و چه اشکالی داره اگر من پسرم رو به این شیوه ادب کنم؟ پاسخ: اغلب از زبان پدرها و مادرها می شنوم که می گویند پدر و مادرم همیشه مرا کتک می زدن و من هم خیلی خوب بار اومدم. من از حامیان سرسخت رسم و رسومات خانوادگی هستم. بسیاری از آنها ارزشمندند، اما کتک زدن یکی از رسم هاییست که نباید به آن افتخار کرد. خودتان هم می دانید که هرگز به هیچ کس دیگری اجازه نمی دهید فرزندتان را کتک بزند، مگر غیر از این است. سیلی زدن می تواند احساسات رنجش و حقارت را تحریک کند و همین احساسات می تواند کل زندگی یک انسان را به تباهی بکشانند. من فکر می کنم که تنها دلیل کتک زدن که از دوران تاریک قرون وسطا تا به امروز نسل به نسل هنوز پابرجاست این است که پدرها و مادرها هنوز جانشین بهتری برای آن سراغ ندارند. در حقیقت تا کنون پدر و مادری را ندیدم که بگویند اگر راهی آسان، مؤثر و مؤدبانه برای تربیت کردن کودک می‌یافتند، باز هم به کتک زدن کودکشان ادامه می‌دادند. بسیار خوب، این دقیقاً همان رویکردی است که در این کتاب پیشنهاد کردم. روش‌های ساده به پدرها و مادرها کمک می‌کنند فرزندانی تربیت کنند که خودشان به واسطه عشق و احترام خواهان فرمانبرداری هستند، نه کودکانی که به واسطه تحت و ترس ناگزیر از فرمانبرداری هستند. آیا می دانید پیشینیانتان رسم‌های زیادی داشتند که شما با خوشحالی هرچه تمام‌تر آنها را کنار گذاشته اید؟ آنها لباس‌هایشان را در رودخانه ها می شستند. روی تشک‌های پوشیده از علف می خوابیدند و مستراحایشان داخل حیات و خارج از ساختمان بود. در آن روزهای خوب گذشته بچه ها را به حال خود رها می کردند. آنها را با ترکه یا کمربند کتک می زدند. گوششان را می پیچاندند، به صورتشان سیلی می زدند، دهانشان را با صابون می شستند، روی زبانشان فلفل می ریختند و با خطکش به بند بند انگشتانشان ضربه می زدند. حال زمان آن رسیده که به منظور جلب همراهی بچه ها به استفاده از تهدید، ارعاب و مجازات پدر بزرگ عزیز پایان بدهید. حمله نکنید، زیرا امروز راه بهتری پیش روی همه ماست.
www.gushkon.ir